بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس ما درباره ورشکستگی شرکت ها بود. اول یه توضیح عرض کردیم درباره این که اصلا این شرکت ها اعتبار دارند یا ندارند. بعدن هم توضیح خواهم داد که اون کتاب و شرکتی که توی فقه هست اصلا ارتباطی با این بحث نداره. اون شرکت توی فقه یه چیزه، این شرکت هایی که ما داریم میگیم چیز دیگریه. این جلسات تا حالا بحث درباره این بود که شرکت را بگوییم یک شخصیت حقوقی داره، یک شخصیت معنوی داره و این جور اعتبارات شرعا معتبرند. یعنی اینا یک امور اعتباری است و این امور اعتباری هم ارزش داره. این بحثی بود که تا حالا این دو سه هفته مطرح میکردیم. حالا یه چند تا دلیل دیگره حالا فقهی ذکر میکنم. شاید بعضی این دلیل ها به عنوان مؤیدی برای اون بحثای قبلی باشه و الا همونجور که قبلا میگفتیم شرکت به معنای اصطلاح امروزی سابقه زیادی نداره و توی آیات و روایات چیزی ذکر نشده، ولی حالا یه مؤیداتی و به عنوان این که حالا یک تمرین بحث فقهیه. امروز دو تا روایت میخونم ببینیم شاید از اینا استفاده بشه. روایت اول تو کتاب تهذیب شیخ جلد هفتم صفحه 172 حدیث شماره 647. این حدیث توی وسائل و شیعه هم نقل شده تو جلد 25 وسائل صفحه 431. حدیث اینه که محمد ابن علی ابن محبوب قال کتب رجل الی الفقیه علیه السلام. ابن محبوب میگه که شخصی نامه‌ای نوشت به فقیه. فقیه معمولا توی روایات به معنی امام هفتم یا امام هشتم علیهم السلامه، اما توی این روایت یعنی امام یازدهم. کتب رجل الی الفقیه علیه السلام فی رجل کانت له رها علی نهر قریتین. یک کسی یک آسیابی روی رودخانه یک روستایی درست کرده بود. بل قریت و لرجل او رجلین، این دهات هم مال یه بابایی شخصی صاحبه. حالا تو وسائل و شیعه جور دیگه نقل شده، ولی حالا درستش اینه دیگه. یعنی روستا صاحب داره، مال یه نفره، نهری داره این روستا، کسی هم روی این نهر یک آسیاب درست کرده. فعراد صاحب القریت ان یسوق الماء الى قریته فی غیر هازه النهر فی غیر هازه النهر الذی علیه هازه الرها. صاحب روستا تصمیم گرفته که مسیر آبو عوض کنه، این نهری که آسیاب روش هست آبو از یه چه دیگه ببره. اراد صاحب القریت ان یسوق الماء الى قریته فی غیر هازه النهر الذی علیه هازه الرها و یعطل هازه الرها، این آسیابو تعطیلش کنه. الله ذالک ام لا، آیا این حقو داره یا این حقو نداره. فبقى علیه السلام، امام عسکری پاسخ دادند، البته مکاتبه بوده دیم، یتق الله عز وجل و یعمل فی ذالک بالمعروف ولا یزار اخاه المؤمن. تقوای الهی پیشه کند و طبق معروف عمل بکنه و به اون برادرش ضرر نزند. یعنی این آبو بخواد عوض بکنه رود دیگه، خب آسیاب او تعطیل میشه دیگه. ضرر به برادر مؤمنش نزند. دنباله حدیث اینه که این دنباله دیگه تو وسایل شیعه نیست. و فی رجل کانت له قناتون فی قریت فعراد رجلون ان یحفر قناتن اخرى، یک کسی قناتی داشت تو روستایی، یک کسی دیگه هم گفت منم میخوام یه قنات درست کنم. کم یکونو بینهما فی البعد حتی لا تزر بالاخرى، چقدر باید فاصله داشته باشن. اذا کانت رخبتن او صعبتن، اگر که زمین نرمه یا زمین سفته. اگر زمین سفت باشه حریم این قنات کمه، اما اگر که زمین نرم باشه حریم این قنات بیشتره. فبقى علیه السلام على حسب الله یزر احدهما بالآخر. امام فرمود که ملاک اینه که این قناتش باید به قنات اون یکی صدمه نزنه، ضرر نزنه. این دنباله یه حدیث که بحث قنات بود، این تو وسایل شیعه نیست. تو وسایل شیعه فقط همون مقداره که همون آسیاب روی نهر. علت این که این حدیث رو خوندم اینها که تو این حدیث فرمود که کسی آسیابی ساخته روی نهری که نهر مال یک قریه است، نهر مال قریه و قریه مال یک نفر، یعنی اون رجل صاحب قریه است و قریه صاحب نهر، صاحب مثلا نهر. مالک نهر روستاست، روستا ملک شخصه. یک کسی هم اومده روی این نهر آسیاب درست کرده. یعنی مرادم از خوندن این حدیث همینه ها، که توی این حدیث اومده که نهر مال یک قریه است. قریه میشه یک شخصیت معنوی، یک شخصیت حقوقی. اون مال ندی فصل القریه، اون به خاطر اینکه این ظاهرش اصلاً معقول نبود به این خاطر، ولی زون بهش میگفتن که دلالت اقتضای. نه اهل قریه که اون رجل که اسمشم اومده داره میگه نهر مال قریه و قریه لرجله، اگر اون چلو بودم گفت که نهر اون رجل. پس بله بله قریه مال یه نفر، اینم شخصیت حقیقیه، اما نهر مال کیه؟ نه دیگه این حدیث داره میگه نهر مال اون قریه، قریه مال اون رجل. خب اگر اینجوریه که اما خب باید میگفت که نهر رجله، چرا نگفته نهر قریه بعد قریه لرجل؟ تو بعضی از کتاب ها یا مثلا توی جواهر این حدیثی که نقل میکنه اینجوریه ها، نهر لقریتن و قریه لرجله. خب نه چه اشکال داره که یه کل روستا مال یه نفر باشه؟ اشکال نداره، روستا مال یک نفره. بعد خود روستا یه نهر داره. و امام علیه السلام هم در جواب اینجوری فرموده، فرموده ملاک اینه که انسان اگر در مال خودش تصرف بکنه و موجب ضرر کس دیگر بشود جایز نیست. آدم نمیتونه تو ملک خودش تصرف بکنه که سبب ضرر دیگری بشه. کسی مثلا تو خونشون حالا باغچه رو آب بده خونه همسایه نم بکشه، یا فرسونی صدای رادیو رو بلند بکنه، مزاحم خونه همسایه بشه. تصرف در ملک خصوصی خود آدم اگر موجب ضرر دیگری بشود جایز نیست. اینم جواب امام علیه السلام. ولی این حدیث با اینکه میشه اینجور استیناسی تأییدی ازش بگیریم برای مطلب که توی این حدیث الان داره فرض میکنه مالک نهر شخصیت حقوقیه، و اینم تو کلام سائله ها، نه تو کلام امام علیه السلام. ولی چون که امام علیه السلام تقریر کرده اشکال نداره، ولی دلالتش خیلی دلالت واضحی نیست، مخصوصا که حدیث نسخه بدلم داره، یعنی کلمات حدیث تو کتاب‌های مختلف مختلف نقل شده. مثلا الان تو این تهذیب که من خوندم لامو نداره، اینطوری ها، نهر قریتن، ولی تو بعضی کتاب هاست نهرون لقریتن بلقریتو لرجولن. اونی که لام داشته باشه خب خیلی روشنتره، میگیم که نهر لقریه، ولی اگر لام نداشته باشه نهرو قریتن، میشه اینجوری معنا کنیم که محل این نهر اون قریه است. میشه در معنا کنیم که مالک این نهر قریه است. بلزا خیلی دلالت حدیث روشن نیست، یا دلالتی شاید آدم بگه که بخواه یه بحث اینقدر مهمیه مثل شرکت رو بر این حدیث مبتنی بکنیم. حالا انصافش اینه که خیلی از این حدیث اینجور چیزی در نمیاد، اخلاقی دار. خب آره، ولی تو اونو دیگه من مطرح نهیم، من فقط همین ضرر رو مطرح کردم که فقهی باشه. پس این حدیث حد اکثر میشه یه معیدی یا مثلا استین و اونسی، به هر حال بیشتر از این دلالتی نداره. نه دیگه، شاید قریه اصلا ساکنی نداشته باشه، یه روستاییه مال یه بند خدا، مثلا باغ و مزرعش و این چیز هاست. خود این روستا هم یه نهری داره. بله، روستا رو خیلی، و قلعه رو. بعد وقت میگوییم که این قلعه یا این روستا مالک این نهره، نهر مال این قلعه، قلعه هم مال آقای فلان. و اما سندش، بله خیلی خب، منم نگو، من که اصلا تصریح هم کردم، گفتم مثلا شرکت به این معنی قبلا نبوده، اینه که تصریح کردم، گفتم اینا به عنوان یه مؤیدی، بلا نگفتم دلیل. و اما سند حدیث، بحث تضاد منافعش رو من نخواستم استدلال کنم. این حدیث تضاد منافع او داره، اما من به این استدلال نکردم. من به این استدلال کردم که گفت که نهر و قریتن، و گفتم نهر و قریتن نسخه بدلم داره که نهرون لقریتن. به اینش تضاد منافع تو اونه که اون آسیاب روی این نهر باشه یا نهر دیگه، اون تضاد منافع. و اما سند حدیث، سند حدیث اینطوری ها، شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب، ابن محبوبم از امام عسکری علیه السلام. شیخ طوسی تو مشیخه همین تهذیب وقتی سند خودش را به ابن محبوب میخواد ذکر کنه میفرماید که هر چه که من از ابن محبوب نقل بکنم با این سنده، میگه که ان الحسین ابن عبید الله ان احمد ابن محمد ابن یحیای عطار اشعری قمی، احمد ابن محمد ابن یحیی هم از پدرش محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی هم از ابن محبوب. یعنی شیخ طوسی با این سند از حسین ابن عبید الله، حسین ابن عبید الله از احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد از پدرش اونم از محمد ابن. این خود سندم نشون میده که الان این آقای ابن محبوب باید توی قم باشه و این سندم خب میشه سند صحیح دیگه. حسین ابن عبید الله که از بزرگان و استاد کلینی بوده و ایشون بله نه این اون نیست بله و ایشون از احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی شیخ القمیه، خلاصه خیلی آدم بزرگیه، از اشعریین قمی هاست، پدرش هم که همینطور، اونام از ابن محبوب، ولذا سند حدیث میشه صحیحه. اما دلالتش خیلی دلالت روشنی نبود. حدیث دوم هم این حدیثه که باز توی تهذیب جلد 7 صفحه 236 حدیث شماره 875 حدیث اینه که حسن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشار کل الج، من میرم شریک میشم با الج. الج معمولا شخص کافری که مثلا فر کفار شرقی، مثلا کفار ایران، کفار مثلا هند، اینا رو میگن الج. کفار غربی را همون میگن کفار، کفار شرقی را میگن الج. میگه که اشار کل الج، من با یه شخص کافری شریک میشم. فیکون من اندی الارزون والبزر والبقر، تو قرار دادم میگیم که زمین و بزر و گاو، گاو که برای شخمه، اینا به عهده من باشه. و یکونو علل الجه القیام و سقی و العمل، اون کافره هم باید قیام که مثلا قیام کنه به کار این مزرعه، سقی آبیاری، والعمل و فزر کارم بکنه، حتی یسیر هنتتن او شعیرن، تا این گندم و جو خلاصه به بار برسه. پس زمین و بزرگاب از من، کارم با اون کافر. و یکون القسمه، بعدم تقسیم بکنیم. فیأخذ السلطان حظه یا حقه، دولتم میاد حق خودشو میگیره، یعنی اون مالیات و این چیزایی که داره دولت اونو میگیره. و یبقا ما بقی، بقیش که میمونه، الا ان للالج منه السلس ولی الباقی، شرط کردیم که اون باقی مونده یه سومش مال اون مشرک، دو سومش هم مال من باشه. قال علیه السلام لا بأس بذلک، اشکال نداره. قلت فلی علیه ان یرد علی ما اخرجت الارض من البذر و یقسم الباقی، آیا من این حقو دارم که من بگم بذری که من اول دادم اون بذر رو برمی‌دارم، باقی مونده شو تقسیم بکنیم، یا اینکه بذرم جز همون تقسیم حساب میشه؟ یعنی این مقدار گندمی که من بذر کاشتم اینو جدا با حساب بکنم یا اینکه جزء همون تقسیم. فلی علیه ان یرد علی ما اخرجت الارض من البذر و یقسم الباقی، این حق دارم یا نه؟ قال، امام علیه السلام فرمود که نه، شما چنین حقی نداری. قال انما شارکته على ان البذر من عندك و علیه السقی و القیام. شما اینجوری شرط کرده بودید با اون مشرک که من زمین میدم و بذر میدم، اون مشرکم باید کار بکنه و خلاص زراعت رو نگهداری کنه. یعنی بذر شما جزء خود مال و شرک است، حق نداری که بذر رو اول برداری بعد تقسیم بکنید. یعنی بذر جزء آورده شما حساب میشه، ولذا اونو نمیتونید جدا کنید. این حدیث. شاهد بحث ما اینه که توی این حدیث اینطوری بودا، فیأخذ السلطان حقه یا حظه. اینجوری شرط کردیم که اول دولت سهم خودشو برداره، باقی موندهش دو سوم مال من، یه سوم مال اون مشرک. خب سلطان که میگیم حق خودشو برداره، شاه حق خودشو برداره، شاه نه به عنوان شخص شاه، که این که روشنه، یعنی شخص شاهو که نمیگه، چون شخص شاه که حقی نداره. اگر این شاه عوض شد بازم حقی داره یا نداره؟ سلطان به ما خوب است، سلطان یعنی همون شخصیت حقوقی، یعنی شخصیت معنوی، یعنی سلطان به عنوان جایگاه سلطانی حق خودشو برداره که مالیات باشه. یعنی این حدیث دلالت میکنه بر این که دولت مالک میشود ولو دولت ظالم یا دولت غیر قانونی یا دولت غیر اسلامی باشه، اون دولت مالک میشود و دولت هم یک شخصیت حقوقیه نه یک شخصیت حقیقی. یعنی این حدیث دلالتش از حدیث قبلی روشن‌تره برای اینکه شخصیت حقوقی مالک میشود. بحث ما درباره شرکت دیگه. بله، نه حرف راویه، بله. و امام علیه السلام هم ساکته، سکوت امام تقریر دیگه. چرا؟ خودشو مالک میدونه، سلطان جائر خودش رو مالک میداند و امام علیه السلام هم تأیید کرده اینکه سلطان جائر خودشو مالک میدونه. اینا تو مکاسب، تو بحث بیع فضولی، اونجایی که بیع فضولی کسی مال مردم را برای خودش میفروشه، مثل یه دزد، دزدی که داره مال مردم را برای خودش میفروشه، اینجا تو مکاسب میگفت که بیعش صحیحه، فقط فضولیه. بعد وقت این مسئله رو چجوری حل میکردیم؟ که اون برای خودش فروخته نه برای مالک. تو مکاسب میگفت که این ادعا میکنه که انل مالک، با این ادعا درستش میکرد دیگه. اینجا هم همون جوره. نه فرقی، بله فرقی نداره دیگه، بله. پس این حدیث دلالتش خوبه. این داره میگه سلطان، این داره میگه سلطان حقش رو میگیره. امام نفرمود سلطان حقی ندارد. پس چیه؟ خب همین چرا دیگه حق دیگه؟ چرا دیگه همیشه چرا حزم به من همین بهره دولت، بهره دولت همو اشعار که تو روایت میگه اون که یه دهم میگیره دیگه، همین دیگه، یه دهم مالیات هم الان یه دهمه دیگه. چی؟ اصلا تو مکاسب تو بس به فضولی بر همین گفتم دیگه، به فضولی مکاسب همین بود. و اما سند حدیث، ببینید این حدیث رو تو تهذیب که نقل کرده این جلوشم این آقای قفاری نوشته، این سند نوشته مجهولون، یعنی این سند ضعیفه مجهوله. احتمالاً مقصودش از این که گفته این سند مجهوله اینه که این ابراهیم کرخی رو میخواد بگه، حسن ابن محبوب ان ابراهیم الکرخی، ابراهیم کرخی رو گفته مجهول و سند حدیث ضعیفه. بلکن نه 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 ای اون نیست، نه 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 اون معروف کرخیه، معروف کرخی اونه که مثلا حالا این درابش میدونی به هم دیگه وقتی میخوان خطاب بونه مثلا میگه بیچاره بیا بیچاره برو بیچاره این کتابیه، اون به خاطر اینکه حالا درابش ها میگن که امام رضا علیه السلام به معروف کرخی فرمود بیچاره، اونم به هم دیگه میگن بیچاره. ولی این آقای ابراهیم کرخیه نه معروف کرخی، معروف کرخی همون بیچاره است. خب ولیکن فکر میکنم سند این حدیث درسته، خلافاً لینی که خود کتاب گفته سندش مجهول ها. علتش اینه که شیخ طوسی این حدیث رو داره از ابن محبوب نقل میکنه، این ابن محبوب غیر از ابن محبوب حدیث قبلیه ها، تو حدیث قبلی ابن محبوب محمد ابن محبوب قمی بود، این حدیث از حسن ابن محبوبه که این مال کوفه است، فاصله زمانی بین این دوتا ابن محبوبم زیاده، شاید مثلا یه 100 سالی بین این دوتا فاصله باشه. خب سند شیخ طوسی به حسن ابن محبوب این طوریه، شیخ به حسن ابن محبوب سندش اینه که شیخ طوسی از خودش تو مشیخا، قبلنم گفته بودم که مشیخه درست، شیخ تو مشیخه میگوید که هر چرا از حسن ابن محبوب نقل کردم سندم اینه، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن محبوب، شیخ از علی ابن ابراهیم و از پدرش از حسن ابن محبوب. و اینم که روشنه که شیخ طوسی از علی ابن ابراهیم نمیتونه نقل بکنه، چون شیخ متوفای 460 و علی ابن ابراهیم متوفای 307، یعنی خیلی بینشون فاصله است، تقریبا 150 سال شیخ با علی ابن ابراهیم فاصله داره. پس این که شیخ تو مشیخه گفته هر چرا از حسن ابن محبوب نقل کردم از علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن محبوبه، این معلومه که باز سند افتادگی داره، علل قاعده باید این طوری باشه دا، باید سندش این جوری باشه، شیخ ان المفید، مفید هم ان جعفر ابن قولوی، همون ابن قولوی، ابن قولوی ان الکلینی، کلینی ان علی ابن ابراهیم، اونم ان ابیه ان ابن محبوب، سند باید این طوری باشه. به این سندم که صحیحه، این که دیگه معلومه هیچ مشکل نداره، فقط میمونه این ابراهیم کرخی. خب بل معلومه همینه دیگه، شیخ فقط خودش اینجوری گفته، سن گفته هر چرا که از ابن محبوب نقل کردم با این سند است، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه. خب شیخ که علی ابن ابراهیم نمیتونه نقل کنه، شیخ اگر بخواد از علی ابن ابراهیم نقل کنه باید با همین سندی باشه که گفته. نه 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 ولی اون حال مال اون مال بس دلالت می خیلی خوب. حالا فعلا ما داریم سند حدیث میگیم، خیلی. حالا داریم سند میگیم. اما این آقای ابراهیم کرخی، ابراهیم کرخی که ایشو گفته دیگه مجهوله، بلکه تو رجال یک ابراهیم کرخی هست، یکی ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی، ابراهیم ابن ابی زیاد، و یکی هم ابراهیم ابن زیاد کرخی، یکی ابن زیاد، یکی ابن ابی زیاد، یکی هم بدون زیاد، ابراهیم کرخی. این سه تا ظاهرن هر سه تاشم یه نفره، یعنی سه نفر نیست. مثلا اونجایی که گفتند که ابراهیم ابن زیاد، این ابیشو انداختن، همون ابراهیم ابن ابی زیاده. اونجایی هم که گفتند که ابراهیم کرخی، این ابی زیادو انداختن، اسم پدر رو حذف کردن. قرینشم اینه که گاهی یک روایت ها توی یک کتاب ان ابراهیم کرخیه، همون روایت تو کتاب دیگه ابراهیم ابن ابی زیاده، معلومه که یه نفره. و اما اینکه حالا این آقا موثق یا موثق نیست، این مثلا خیلی از کتابای رجال، خیلی از کتابای رجال اصلا اسم این بابا توش وجود نداره، یعنی مهملش گذاشتند. بلکن به این قرینه که عرض میکنم میگم که این آقا موثقه و حدیث صحیحه. اولا تو این حدیثی که خوندیم، حسن ابن محبوب ان ابراهیم کرخی بود. حسن ابن محبوب جزء اصحاب الاجماع، جزء کسانیه که اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسه و انها اولائه. این یک شاهد بر وثاقتش، اینکه حسن ابن محبوب که از اصحاب الاجماع ازشون نقل کرده. باز روایات فراوانی داریم، صفوان ابن یحیی از این حسن ابن، از این ابراهیم کرخی حدیث نقل کرده. صفوان ابن یحیی هم غیر از این که جزء اصحاب الاجماع، علاوه بر این جزء مشایخ الاجازه است و مشایخ الاجازه از اصحاب اجماع هم بالاترند. اینم شاهد دوم. شاهد سوم که از این دو شاهد باز بالاتره اینه که تو بعضی از روایات ابن ابی عمر از همین ابراهیم کرخی حدیث نقل کرده، و ابن ابی عمر اونم هم جز اصحاب الاجماع، جز مشایخ الاجازه هست. علاوه بر اینا دربارش گفتن که لا یرسلو و لا یروی الا ان ثقته. اینکه ابن ابی عمری که از غیر ثقه نقل نمی کند، از این ابراهیم کرخی نقل کرده. اینکه اینجور بزرگانی مثل ابن محبوب، صفوان ابن یحیی، ابن ابی عمر، اینها از این آقا نقل کردند، و دیگه از اینا دیگه مهمتر که ما تو فقه و تو حدیث نداریم دیگه، واقعا از این دو سه نفر هیچ راوی از اینا دیگه بالاتر نیست. اینجور آدم ها مخصوصا که این حسن ابن محبوب قمیه، و قمی ها خیلی سختگیر بودند، کسی پاشو کج میگذاش ازش، از قم بیرونش میکردن، حدیث ازش نقل نمیکردن. بله بله، نه این حسن ابن محبوب این قمی نیست، ولی قمی ها از ایشون نقل کردند. اون ابن محبوب محمد بود که قمی بود، این عرض کردم قومی نیست، ولی قومی ها به این آقا اعتماد کردن. وقتی که قومی ها از یک نفر حدیث نقل بکنن، این خودش دلیل بر وثاقتشه. ببینید قبلاً من تو بحث این که مثلا تو همین حدیث یا احادیث دیگه همین اسم ابراهیم ابن هاشم اومد، یه گفتم که شیخ میگه من هرچی که نقل کردم از ابن محبوب به سند علی ابن ابراهیم عن ابیه بود. اینو گفتم دیگه، به اینو گفتم صحیحه، با اینکه خب ابراهیم ابن هاشمو کسی نگفته موثق، ولی عرض کردم نفس این که ابراهیم ابن هاشم اومد تو قم و قومی ها حدیثشو پذیرفتند، از قم بیرونش نکردن، همین دلیل بر وثاقته. اینکه قومی ها به این آقا اعتماد کرده اند و دو سه نفر اصحاب اجماع و مشایخ الاجازه و کسی که لا یرسل و لا یربی الا ان ثقه به این آقا اعتماد کردن، اینا همه دلیل بر وثاقتشه. و رضا این حدیثی رو که کتاب تهذیب گفته این مجهول، اینو میگیم نه تنها مجهول نیست بلکه صحیحه، سند حدیث میشه صحیحه، دلالتش هم که خوب بود. و صلی الله علی محمد.